خبری رادیو آشنای صدای آمریکا از استودیو واشنگتن دی سی. نخست فشرده اخبار منطقه و جهان را از همکارم قدیر مشرف بشنوید.
سلام دوباره خدمت تمامی شما شنونده های عزیز. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده میگوید که واشنگتن تحت مدیریت دونالد ترامپ با اقدامات بی‌ثبات کننده جمهوری اسلامی ایران برخورد خواهد کرد. آقای پامپیو عصر پنجشنبه به وقت محل در پوانتون آمریکایی قاهره با انتقاد از سیاست خارجی دولت‌های قبلی آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران گفت که تردید و سکوت دولت وقت آمریکا در زمان انتخابات سال 88 در ایران باعث شد آیت الله‌ها آزادی را در ایران به بند بکشند. وزیر خارجه آمریکا افزود که دیگر آن دوران پایان یافته و واشنگتن در کنار تلاش آزادی‌خواهی مردم ایران ایستاده است. مایک پامپیو علاوه کرد که آمریکای دوران رئیس جمهور ترامپ میگوید که واشنگتن نباید از آیت الله ها محافظت کند. آقای پامپیو در این سفر منطقه‌ای از 8 کشور دیدار میکند. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده میگوید که با وجود خروج نیروهای نظامی آمریکایی از سوریه، واشنگتن در مبارزه علیه گروه داعش و جلوگیری از رشد دوباره آن گروه متحد است. شرح بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه در کنار همتای مصری خود در قاهره تأکید کرد که تصمیم ایالات متحده مبنی بر خروج سربازان آمریکایی از سوریه قبلا گرفته شده و ما آن را عملی خواهیم کرد. وزیر خارجه آمریکا وعده سپرد که واشنگتن یک شریک پایدار برای مصر و سایر کشورها در منطقه باقی خواهد ماند و از تمام کشورها خواست تا دهشت افغانی را از بین ببرند. همچنان آقای پامپیو از کشورهای متحد خود یک بار دیگر خواست تا بر ایران فشار بیاورند شیوه فعالیت‌های خود را تغییر بدهد. مایک پامپیو گفت آنها درباره نیاز مبارزه علیه رژیم ایران و کمپاین دهشت افغانی و تخریب کارانه آن که بزرگترین تهدید به تمام شرق میانه است صحبت کردند. وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه در قاهره با عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر ملاقات کرده و تصریح کرد که ایالات متحده به حراست از آزادی مذهب و جنگ علیه دهشت افغانی در شرق میانه متعهد است.
مقامات افغان گفتند که در درگیری‌های جداگانه در غرب و شمال شرق افغانستان تلفات سنگین به نیروهای امنیتی و شورشیان طالب وارد شده است. این حملات به روز پنجشنبه 20 جدی پوسته‌های امنیتی را در ولایات کندوز، بغلان، تخار و بادغیس هدف قرار داد. مقامات گفتند که در این درگیری‌ها 32 نفر از نیروهای امنیتی کشته شدند. با گفته مقامات در ولایت کندوز 10 نیروی امنیتی کشته و 11 تن دیگر مجروح شدند. احمد فهیم قرلوق ولسوال قلعه زال ولایت کندوز گفت که در آن درگیری 25 نفر از گروه طالبان نیز کشته شدند. در نتیجه حملات مشابه در ولایات بغلان و تخار حداقل 16 نفر از شبه نظامیان طرفداران دولت افغانستان کشته شدند. این مقامات همچنان از تلفات سنگین طالبان در آن درگیری ها خبر دادند. همزمان با این جمشید شهابی سخنگوی والی بادغیس گفته است که در نتیجه درگیری با شورشیان طالبان 6 نفر از نیروهای امنیتی جان باخته و 10 تن دیگر مجروح شدند. حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان در سفر به چین گفته است که کشورش در پی برقراری ثبات پایدار در منطقه می باشد. آقای محب در یک سفر دو روزه به چین با وانگی وزیر خارجه آن کشور دیدار کرده است. وزیر خارجه چین در دیدار با آقای محب گفته که کشورش از تلاش‌ها برای مصالحه و برقراری ثبات سیاسی در افغانستان حمایت می کند. آقای محب هفته گذشته به دهلی رفت و با مقامات هندی درباره مذاکره با طالبان گفتگو کرده بود. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان میگوید که ایالات متحده در مورد پایگاه‌های نظامیان آمریکایی در افغانستان با طالبان صحبت می‌کند. آقای کرزی در کنفرانس ریزینا دیالوگ تو 2019 در دهلی جدید مرکز هند گفت که قوای آمریکایی برای این به افغانستان نیامدند که آن کشور را ترک کنند. این در حالی است که به گفته مقام‌های آمریکایی دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده کاهش حضور نظامیان آمریکایی را در افغانستان زیر غور دارد. رئیس جمهور پیشین افغانستان یک بار دیگر مردم پاکستان را سخاوتمند، دوست و برادر افغان‌ها توصیف کرد، اما از حکومت و تشکیلات نظامی و استخباراتی پاکستان ابراز ناخرسندی کرد و آنان را به حمایت از دهشت افغانی و مداخله در امور افغانستان و تخریب زیربناهای این کشور متهم کرد. اداره هماهنگی کمک‌های بشری ملل متحد یا اوچا گفته است که از 1 تا 7 جنوری سال روان 6015 نفر از افغانستان بیجا شدند. اوچا گزارش داده که آن افراد از ولایت‌های لغمان، غزنی، زابل، هلمند، نیمروز، هرات، بادغیس و فاریاب بیجا شدند. بر اساس ارقام ارائه شده، بیشترین شمار بیجا شدگان در یک هفته گذشته در ولایت فاریاب و به درجه دوم در ولایت لغمان بوده است. در پی اختلافات میان قصر سفید و کانگرس روی ساخت دیوار در سرحد با مکزیکو، رئیس جمهور دونالد ترامپ امروز به آن سرحد سفر می کند. مذاکرات میان قصر سفید و کانگرس به خاطر حل این اختلافات روز چهارشنبه بار دیگر پس از آن به نتیجه پایان یافت که رئیس جمهور ترامپ از مجلس با قانونگذاران دموکرات خارج شد و آن را ضیاع وقت خواند. عدم پرداخت معاش به کارمندان و سالمندان آمریکایی مشکلات عمده اقتصادی را متوجه آمریکایی‌ها ساخته است. مسدودی قسمی ادارات فدرال وارد 20مین روز خود شد که در آن حدود 800,000 کارمند فدرال یا خانه نشین شدند یا هم بدون معاش زندگی می‌کنند. وزارت اقتصاد چین میگوید که واشنگتن و بیجینگ در بحث‌های این هفته روی مسائل ساختاری چون انتقال اجباری تکنولوژی و حقوق مالکیت استخباراتی و پیشرفت‌های دست یافتند. جاو فنج، سخنگوی وزارت اقتصاد چین از آن داشت که مقامات آمریکایی گفتند مذاکرات به خوبی جریان دارد و تداوم این ملاقات‌ها به گفته آقای فنج نشان می‌دهد که هر دو جانب درباره این مذاکرات و گفتگوها جدی‌اند. وزارت اقتصاد چین تنها از آن داشته که بحث‌ها میان دو جناح ادامه دارد، اما واضح نساخته که دور بعدی مذاکرات چه زمانی برگزار می‌شود و کی‌ها در آن شرکت خواهند کرد. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. یک طیاره بدون سرنشین بمب‌گذاری شده حوثی‌های یمن روز پنجشنبه بر فراز رسم گذشت نظامی ائتلاف رهبری عربستان و متحدینش در نزدیکی شهر عدن منفجر شد و کم از کم 6 تن را کشت. این حمله در پایگاه هوایی العاد مقامات بلند رتبه نظامی حکومت یمن را که ملل متحد آن را به رسمیت می‌شناسد هدف قرار داده است. معمر العوریانی وزیر استخبارات یمن با انتقاد از این اقدام گفته است که آن حوثی‌ها ثابت ساختند که برای صلح آماده نبوده و از پیمان آتش بس برای استقرار و تقویت نیروهای نظامیشان استفاده می‌کنند. حوثی‌ها که کنترل صنعا پایتخت یمن را در دست دارند با نیروهای وفادار به حکومت یمن در شهر ساحلی الهدیده پیمان آتش بس را امضا کردند. داوود چاوش‌اوغلو وزیر خارجه ترکیه میگوید که عملیات تهاجمی علیه کردهای متحد ایالات متحده در سوریه به خروج سربازان آمریکایی از منطقه ارتباط ندارد. شرح بیشتر از رویا زمانی.
داوود چاوش‌اوغلو روز پنجشنبه گفت که انقره در صورت خروج سربازان آمریکایی یا عدم خروج آنان از سوریه گام‌های ضروری را علیه تهدیدات ناشی از جنگجویان روی دست خواهد گرفت. ترکیه جنگجویان کرد سوری را که متحد واشنگتن در جنگ علیه گروه داعش بودند، بخش از شورشیان کرد می‌پندارند که تحت نام واحدهای حراست مردمی در داخل سوریه فعالیت دارند. چاوش‌اوغلو میگوید که واحدهای امنیتی آمریکایی ها تلاش میکنند رئیس جمهور ایالات متحده را از تصمیمش برای خروج از سوریه باز دارند. انقره در این هفته خواسته های مشاور امنیتی ملی قصر سفید را مبنی بر اطمینان دهی ترکیه برای عدم حمله بر کردهای سوری رد کرد.
و خبر آخر هم این که سفر هفته آینده رهبر گروه حماس به روسیه فسخ شده است. شبکه خبری انترفاکس روسیه روز پنجشنبه این خبر را از قول سفیر اداره فلسطینیان در روسیه نشر کرده است. قرار بود به تاریخ 15 جنوری رهبر گروه حماس با سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه ملاقات کند. دلیل فسخ این دیدار هنوز واضح نشده است. پایان خبرها.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان عزیز، فشرده اخبار منطقه و جهان را از همکارم شنیدید و در بخش گزارش های این ساعت من سحر عظیمی میزبان شما هستم. کیم جون اون رهبر کره شمالی در جریان این هفته از چین دیدار خواهد کرد. جزئیات این سفر مقام کره‌ای را نه پیونگیانگ و نه هم بیجینگ ارائه کرده است. سفر رهبر کره شمالی در میان آمادگی ها برای ملاقات احتمالی دور دوم کیم جون اون با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا صورت می گیرد. بیل گالو خبرنگار صدای آمریکا گزارش می دهد که رهبر کره شمالی امیدوار است که با این ملاقات خود بتواند نفوذ خود را در واشنگتن افزایش دهد. شرح بیشتر از رویا زمانی.
سفر کیم جون اون رهبر کره شمالی به چین در جریان سال جاری نشان دهنده این امر است که کیم یک شخص منزوی نیست. مانند ملاقات های قبلی به چین، سفر این بار رهبر کره شمالی نیز تلاش برای هماهنگی پیش از اجلاس احتمالی دیگر با دونالد ترامپ دیده می شود. بوریس کلینر از نهاد پژوهشی ارتج می گوید که رهبر کره شمالی تلاش دارد تا نشان دهد که او از حمایت قوی برخوردار است.
به نظرم که کیم می خواهد
تا اطمینان حاصل شود که حمایت چین را با خود دارد و زمانی که با دونالد ترامپ ملاقات می کند موقف قوی را با خود داشته باشد.
رهبر کره شمالی در سخنرانی سال نو خود روی این مسئله تاکید کرد و هشدار داد که اگر گفتگوها با واشنگتن پیشرفتی نداشته باشد، راه جدیدی به پیش گرفته خواهد شد. این در حالی است که کیم در جریان ملاقاتش با مقامات چینایی بر روی این تهدید تاکید خواهد کرد. داگلس پاول از نهاد اندومنت کارنیگی برای صلح بین المللی می گوید
به نظرم این وضعیت نشان می دهد که او تنها نیست و حمایت دیپلماتیک چین را با خود دارد و نمی تواند که در انزوا باقی بماند. به نظرم هدف اصلی همین است.
از زمان اولین ملاقات کیم با دونالد ترامپ سال گذشته به این سو به نظر می رسد که واشنگتن و پیونگ یانگ به بن‌بست رسیدند. ایالات متحده آمریکا از کره شمالی خواسته است تا اقدامات را برای ختم سلاح اتمی آن کشور اتخاذ کند، در حالی که کره شمالی بر رفع تحریم‌ها در شبه جزیره کره شده است. اما رئیس جمهور ترامپ این گفتگوها را مثبت خوانده است.
کره شمالی ما خوب به پیش می‌رویم و یک بار دیگر تأکید می‌شود راکت و راکت‌ها نه، هیچ چیزی نیست، ما خوب به پیش می‌رویم.
کیم در چین تلاش دارد تا به جهانیان نشان دهد که اگر ایالات متحده آمریکا آنچی را او می‌خواهد نمی‌دهد، او گزینه دیگری دارد.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
بر اساس گزارش جدید محققین پیشتاز، صعود گاز کربن دای اکساید سال گذشته در ایالات متحده 3.4% افزایش یافت. این افزایش بعد از رکورد اقتصادی در سال 2010 که دوباره ایالات متحده به سوی بهبودی اقتصادی حرکت کرد، یک رقم چشمگیر را نشان می‌دهد. اما بحث روی تغییرات اقلیم در میان کارشناسان همچنان ادامه دارد. برخی آن را اثرات فعالیت‌های انسانی می‌دانند، در حالی که تعداد دیگری آن را یک پدیده طبیعی وانمود می‌کنند. گزارش صدای آمریکا را از عبدالواجد عادل بشنوید.
کره زمین در حال تغییر است. سطح آب‌های بحر در حال بلند رفتن است و حرارت روی زمین افزایش می‌یابد. بهترین نمونه این تغییرات را می‌توان در حوادث طبیعی مانند آتش‌سوزی‌های دید که در نوامبر سال گذشته در ایالت کالیفرنیا رخ داد. میچل من استاد اقلیم اتمسفری می‌گوید
The impacts of climate change are no longer subtle. We're seeing them play out in terms of weather disasters.
تأثیرات تغییرات اقلیمی از چشم‌ها پنهان نیست. ما این تأثیرات را می‌توانیم در اوضاع جوی ناهنجار و مصائبی ببینیم که میلیاردها دلار خسارت وارد می‌کند.
بسیاری از دانشمندان به این توافق دارند که تغییرات اقلیمی در اثر ازدیاد کربن دای اکساید در اتمسفر زمین و با فعالیت‌های انسانی به وقوع می‌پیوندد. که می تواند شامل سوختاندن مواد سوخت فسیلی مثل زغال سنگ و تیل شود. اما تعداد دیگری با این مسئله هماهنگی ندارند و می گویند که تغییرات اقلیمی از عصر یخبندان به این سو ادامه دارد. جودیت کری دانشمند اقلیم شناسی می گوید
The rate of sea level rise in the 1930s and 40s is as high as we were seeing now.
اندازه بلند رفتن سطح ابحار در سالهای 1930 و 1940 به همان اندازه بود که امروز به مشاهده می رسد. این در حالی است که تا سالهای 1950 صعود گاز کربن دای اکساید یک ازدیاد آنی را نشان نمی دهد. از این سبب قبل از اینکه گاز کربن دای اکساید در اتمسفر زیاد شود، نیز سطح آب‌های ابحار در حال بلند رفتن بود.
اداره دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده نیز تأثیرات تغییرات اقلیمی را کمتر جلوه می‌دهد. این اداره تمام مقررات از قبل موجود را یک به یک از بین می‌برد و با سوختاندن مواد سوختی فسیلی اجازه می‌دهد. دونالد ترامپ می‌گوید
I'm not going to put the country out of business. trying to
maintain certain standards that probably don't matter.
من نمیتوانم کشور را از کاروبارش باز دارم صرف به خاطر اینکه برخی از معیارها که ممکن مهم نباشد در نظر بگیریم.
اما دانشمندان میگویند در حالی که کشورهای سنتی جهان مثل ایالات متحده که بیشترین سهم در تغییرات اقلیمی داشتند ولی ممکن نیست که مجبور به پرداخت هزینه این تغییرات گردند. میچلمن استاد اقلیم اتمسفری میگوید
The ones who are going to be hit the hardest are those who have the least resilience.
آنهایی که از اثر تغییرات اقلیمی زیاد صدمه می‌بینند، آنهایی‌اند که تحمل پذیری اندکی در برابر این پدیده دارند. آنها در این حال منابع بسیار ناچیزی دارند تا از تأثیرات تغییرات اقلیم خود را وقایع کنند و این کشورهای در حال رشد در آفریقا و کشورهای در آسیا هستند و منابعی را که کشورهای پیشرفته در اختیار دارند ندارند.
دانشمندان میگویند که استفاده از انرژی قابل جبران باید راه طولانی را بپیماید تا اثرات تغییر اقلیم را کاهش بخشد، ولی طی نسل‌های آینده ممکن این استفاده بتواند وضع موجوده را تغییر دهد.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
کمیته مسئولیت از خبرنگاران امروز پنجشنبه گزارش سالانه‌اش را در کابل منتشر کرد. مطابق این گزارش، کمیته مسئولیت خبرنگاران هرچند میزان خشونت علیه خبرنگاران در سال 2018 نسبت به سال 2017 تا حدودی کاهش یافته، باز هم افغانستان برای خبرنگاران و کار خبرنگاری محل مطلوب نبوده و در سطح جهان از جمله کشورهای خطرناک به شمار می‌رود. شرح بیشترین گزارش از همکارم عبدالحی ورشان بشنوید.
نجیب شریفی رئیس کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان بر روز پنجشنبه تی نشست خبری در کابل گزارش سالانه را در مورد خشونت علیه خبرنگاران نشر کرد. یافته های این گزارش بیانگر کاهش خشونت علیه خبرنگاران در سال 2018 نسبت به سال قبل آن یعنی 2017 است، ولی با آن هم 121 مورد خشونت علیه خبرنگاران ثبت شده است که قتل، مجروحیت، تهدید، بازداشت های موقت، اختطاف ها و غیره شامل این قضایا می باشد. رئیس کمیته مسئولیت در این نشست خبری اعداد و ارقام را کرد و گفت
در این سال در مجموع 17 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای به قتل رسیدند که این رقم یک بار دیگر افغانستان را در سطح کشورهای خطرناک برای کار خبرنگاری قرار می‌دهد.
مطابق گزارش این کمیته از مجموع 121 قضیه خشونت علیه خبرنگاران 15 مورد آن بر خبرنگاران زن اعمال شده است. نکته مهم در این گزارش این بود که قتل خبرنگاران در سال 2018 نسبت به سال قبل این 2017 میلادی که در آن 20 تن خبرنگار و کارمند رسانه‌ای کشته شده بودند 11% کاهش را نشان می‌دهد. رئیس کمیته مسئولیت خبرنگاران در مورد عاملین خشونت صحبت کرد و گفت که گروه داعش و طالبان همانند سال 2017 میلادی مسئول بیشترین مورد خشونت علیه خبرنگاران می باشد.
همانند سال 2017 گروه داعش و طالبان مسئول بیشترین مورد خشونت علیه خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای داشت. 50 مورد از تمام موارد را که ما ثبت کردیم مسئولیت گروه طالبان و داعش دارند. حکومت افغانستان و یا کسایی که به حکومت افغانستان کار میکنند در رده دوم قرار گرفته و اونا مسئولیت 44 مورد خشونت و تهدید علیه خبرنگاران را به عهده دارند.
نقطه جالب دیگر در گزارش کمیته مسئولیت خبرنگاران این است که در سال 2018 ماهیت تهدیدها تغییر کرده است و خبرنگاران به گونه مستقیم مورد هدف قرار گرفتند. راجع به ادعای کمیته مسئولیت خبرنگاران که حکومت را مسئول 44 مورد خشونت علیه خبرنگاران قلمداد میکند، وزارت داخله پاسخ سریع ارائه نکرد و با بیان جملات کلی میگویند که نهادهای امنیتی دستور واضح از ریاست جمهوری مبنی بر توجه جدی راجع به مسئولیت خبرنگاران را دارند و با آن عمل میکنند. نصرت رحیمی معاون سخنگوی وزارت امور داخله در مورد چنین گفت
رهبری نهادهای امنیتی بر اساس هدایت جلادماب رئیس جمهوری اسلامی افغانستان بر تمام بخش‌های مربوطه به شکل جدی هدایات را صادر کرده که در آن مواردی که خشونت علیه خبرنگارا در سراسر افغانستان در هر جایی که صورت گرفته باشه او را مورد پایگرد قانونی قرار بدهند و عاملین از او را به ارگان‌های قضیه معرفی کنه. در بسیاری موارد در سال پار در جریان سالی که گذشت به دهی سال ما بعض موارد دوسیه‌ای که بود قضیه‌ای که بود عاملین اونا دستگیر شده و در بعض موارد عاملین اونا هم تحت پایگرد نیروی امنیتی و بخشای کشفی ما قرار داره.
اما خبرنگاران رسانه‌های مختلف که عملاً به کار خبرنگاری مشغولند از وضعیت جاری در کشور خوشنود نبوده میگویند خبرنگاران در افغانستان از رهگذر حمایت قانونی مشکل خاص ندارند، مگر مشکل اساسی در افغانستان عدم تطبیق قانون است. ظفرشاه رویی و بهزاد رسولی دو تن از خبرنگاران افغان که در دو دهه پسین عملا در عرصه خبرنگاری مشغولند در مورد چنین گفتند.
گفته میتونم که حکومت در زمینه حمایت از خبرنگارا و رسیدگی به دوسیه های خبرنگارا، دوسیه های قتل و خشونت و زخمی شدن خبرنگارا کوتاهی کرده.
متاسفانه اخیرا وضعیت امنیتی خبرنگارا به شدت خراب شده. چند قبل مشخصا خبرنگارا هدف حمله انتحاری قرار گرفتن که به یک دفعه ما 6 تا 7 از همکارای خود دست دادیم.
یافته های گزارش این کمیته نشان می دهد که خبرنگارانی که در بخش گزارش های تحقیقی کار می کنند بخصوص فساد در ادارات دولتی بیشتر از سایر خبرنگاران مورد خشونت و تهدید قرار می گیرند. علیرغم این که قانون دسترسی به اطلاعات از سوی پارلمان تصویب و با توشیح رئیس جمهور رسیده عملاً به حیث قانون در کشور نافذ است، اما دسترسی به اطلاعات هنوز هم یک چالش در برابر خبرنگاران و سایر متقاضیان می باشد.
و گزارش در مورد خبرنگاران در هرات. خبرنگاران هرات با انتقاد از وضعیت کنونی کار رسانه‌ای در افغانستان از نهادهای بین‌المللی و حکومت افغانستان می‌خواهند تا از آنها حمایت بیشتر کرده و مانع از وارد شدن صدمه بیشتر بر پیکره آزادی بیان در این کشور شوند. آنها می‌گویند که اگر همچنان حکومت افغانستان در راستای تحقق وعده‌های خود و خبرنگاران بی‌توجه باشد، سال 2019 میلادی خونین‌تر و خطرناک‌تر برای جامعه رسانه‌ای در این کشور خواهد بود. خلیل نورزایی گزارش می‌دهد.
وقوع دو حادثه تروریستی در ولایت‌های فراه و هرات بر کارمندان رسانه‌ای و اعضای خانواده خبرنگاران در نخستین هفته سال 2019 میلادی با نگرانی جدی خبرنگاران و اصحاب رسانه در غرب افغانستان روبرو شده است. ده‌ها تن از خبرنگاران هرات روز پنجشنبه در نشستی اعتراضی در این ولایت گفتند که بی‌تفاوتی حکومت وحدت ملی به وضعیت کار رسانه‌ای در این کشور باعث بروز رویدادهای خونین بر جامعه رسانه‌ای شده است. قدیر شاهین، نماینده اتحادیه ملی ژورنالیستان افغان در ولایت هرات، میگوید که نه تنها وضعیت امنیتی برای خبرنگاران بهبود نیافته، بلکه در بسیاری از موارد نهادهای دولتی حقایق را به دسترسشان قرار ندادند.
اتفاقات تلخی که در یک هفته اول سال 2019 ما شاهدش هستیم که در ولایت هرات، فراه و برخی از ولایات دیگر افغانستان خبرنگاران تهدید میشن، جانشان از دست دادن و حتی بالای رسانه‌ها حمله میشه. سال 2019 هم متاسفانه بگوییم که سال خوبی پیش بینی نمیشه و وقت حکومت همچنان مثل گذشته همچنان کم توجه باشه و به هیچ یک از وعده های خود عمل نبکنه، ما شاهد از دست دادن این ارزش های هستیم که در حوزه رسانه، آزادی بیان و دموکراسی در افغانستان طی 17 سال گذشته صورت گرفته.
محسن کریمی، یک تن از خبرنگاران ولایت هرات، نیز گفت که بی‌توجهی حکومت افغانستان در راستای پیگیری و بازداشت عاملان خشونت علیه خبرنگاران در جریان سالهای اخیر باعث شده تا واقعات خشونت علیه خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای در کشور افزایش یابد.
توقع ما اینه که حکومت حداقل پرونده های خشونت علیه خبرنگاران را پیگیری کنه و عاملین ازیر به پنجه قانون بسپاره. متاسفانه تا حال ما دوسیه های انگشت شمار را دارن که پیگیری شده. این روند باعث میشه که همچنان خشونت ها دوامدار رو به افزایش باشه و همچنان اتفاق بیفته.
عاطف غفوری، دیگر خبرنگار زن در ولایت هرات، میگوید که بی‌توجهی دولت در راستای تامین امنیت جان خبرنگاران باعث شده تا تنها در ولایت هرات 8 خبرنگار و فعال رسانه‌ای خانم از کار کناره‌گیری کنند. خانم غفوری همچنان افزود که هماکنون در 3 ولایت غور، فراه و بادغیس در غرب افغانستان عملاً هیچ خبرنگار خانمی فعالیت رسانه‌ای ندارد و این امکان وجود دارد که شمار بیشتر از زنان خبرنگار از کار کناره‌گیری کنند.
اساس اطلاعاتی که خانم ها در اختیار ما قرار دادن، خانم های خبرنگار در هرات حداقل بین 5 تا 8 نفر از خانم ها کسایی هستند که مجبور شدن به اساس مشکلات امنیتی و تهدیدهایی که در برابر رسانه ها و خبرنگاران وجود داره کار رسانه خود ترک بکنن و اکنون خانه نشین هستند. اگر این روند ادامه پیدا بکنه به شدت جای نگرانی وجود داره که در آینده تعداد بسیار کمی از خانم ها در رسانه ها داشته باشیم. پیش از این ما 9 خانم خبرنگار در ولایت غور، فراه و تشخیص داشتیم که اکنون در رسانه‌ها کار نمی‌کنند.
بر اساس گزارش کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان، در سال 2018 میلادی 121 قضیه خشونت علیه خبرنگاران در این کشور به ثبت رسیده که 11 مورد آن بر خبرنگاران زن اعمال شده است. این در حالی است که در نخستین ماه اول سال روان میلادی، طالبان یک گوینده رادیوی خصوصی را در ولایت فراه تیرباران کردند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
سومین نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان ثبت نام کرد و در نخستین صحبتش با رسانه ها گفت که ایجاد حکومت موقت و یا انتقالی قابل پذیرش نیست و تنها راه حل انتقال قدرت برگزاری انتخابات است. سید نورالله جلیلی پس از عبداللطیف پدرام و حکیم ترسن سومین فردی است که برای رسیدن به ریاست جمهوری وارد رقابت شده است. همزمان با این دید و بازدیدها نیز برای ایجاد تکت های انتخاباتی میان سران جهادی و چهره های سیاسی افغانستان بیشتر شده است. جزئیات بیشتر از سید حسیب مودودی.
سید نورالله جلیلی سومین فرد است که برای رسیدن به ریاست جمهوری افغانستان ثبت نام کرد. چراغ علی چراغ و خلیل رومان معاونان آقای جلیلی هستند. فردی که با پیشینه تجارت وارد دنیای سیاست شده است.
انتخابات یک خط سرخ است. بدون انتخابات هیچ حکومت مردم افغانستان قبول نمی کنند و مردم افغانستان باید با مسئولیت رای خود استعمال کنند و به کسی رای بدن که افغانستان از این حالت نجات بده. به هیچ وجه حکومت های ائتلافی، حکومت های انتقالی به هیچ وجه دیگر قابل قبول نیست. ما رای برگشت نداریم، باید به پیش بریم.
تا کنون 73 تن به شمول دو بانو بسته معلوماتی انتخابات ریاست جمهوری سال آینده را از کمیسیون انتخابات گرفتند
و این روان تا آخر ماه جدید ادامه داره و قسمی که بعضی از معلومات به ما رسیده هفته آینده شمار از چهره‌های سیاسی و جهادی احتمالاً بیان نامشون را ثبت نام بکنن و این پروسه را ما آمادگی شده داریم به خاطر ثبت نام کنده ریاست جمهوری.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان، محمد حنیف اتمر و احمد ولی مسعود نیز گفتند که نامزد انتخابات هستند. احزاب جهادی هم سرگرم چانه زنی برای ایجاد تکت انتخاباتی هستند. چنان که حزب اسلامی گلبدین حکمتیار میگوید که اگر گفتگوهایشان با احزاب دیگر نتیجه ندهد مستقلانه وارد رقابت خواهند شد.
کوشش میکنیم که یک تکت را ترتیب بدیم که یک تکت تقریبا ملی باشه، احزاب مهم و مؤثر در قضای افغانستان در اون تکت شامل باشه و برای ما این مسئله خیلی مهم است.
در این میان حزب جنبش ملی اسلامی از ادامه گفتگوها با حزب اسلامی و صلاح الدین ربانی رهبر حزب جمعیت اسلامی خبر می‌دهد. هرچند برخی از اعضای حزب جمعیت اسلامی از چند پارچگی و گفتگوی سران این حزب با جناح‌های مختلف می‌گویند.
برخورد جمعیت با تکت‌های انتخاباتی متاسفانه که یک پراگندگی وجود دارد. هنوز یک تصمیم واحد در عرصه گرفته نشده. دیدمایی است که شخصیت‌ها هر کدامشان تقریبا جدا تصمیم خود گرفتن و با تکت های انتخاباتی مختلف رفتن و ای اسباب نگرانی مردم در مجموع به عنوان یک تنظیم اثرگذار در داخل افغانستان که در تحولات 4 دهه اخیر افغانستان نقش اساسی داشت به وجود آورده و بخصوص مجاهدین و کسایی که به جمعیت اسلامی افغانستان تعلق داشتن.
حزب جنبش، رهبری حزب جنبش خواسته هایی را به خود دارن، پیشنهاداتی را به خصوص با خود دارن. هرگاه این پیشنهادات و پیش شرط ها و یا بعضی از موارد و طرحهایی که دارن ای که پذیرفته شوه بر سر از او توافق صورت بگیره، طبیعی است که یک تیم ساخته با یک تیم خواهد رفتن.
انتخابات ریاست جمهوری افغانستان با 3 ماه تأخیر قرار است که در 29 ماه سرطان برگزار شود. کمیسیون انتخابات این کشور میگوید که بررسی آرای اکثر مراکز نهایی و شامل دیتابیس شده است و نتایج انتخابات ولسی جرگن نیز به زودی اعلام خواهد شد.
شنوندگان عزیز، میرسیم به پایان سرویس خبری امشب از رادیو آشنا صدای آمریکا. برنامه‌ها و بازپخش برنامه‌ها را میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید. شب روزتان بخیر. خدا نگهدار.
رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا، صدای آمریکا.